أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النير الأعظم والنتيجة العلام حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ سازود شهادت جان گداز جواد العلم علیه آلاف و تحییت و سناس خداوند انشاءالله امروز از دست پربرکت و پرجود حضرت نصیبی برای ما مقرر و مقدر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله
بدون شک آدمی اشرف مخلوقات پروردگار است. از ادله فراوانی عقلن و نقلن این نکته قابل استفاده است که انسان تاج شرافت بر سر دارد و از همه موجودات برتر است. ولقد کرمنا بنی آدم. اما چرا آدمی بر سایر موجودات شرافت دارد و برتری دارد؟ ریشه در آن دارد که ببینیم خصوصیت انسان چیست، ویژگی آدمی چیست. یعنی بنده با شما چه داریم که آن اختصاص به ما دارد و در سایر موجودات نیست؟ تاریخ بشر رو که بررسی میکنیم، تعریف‌های فراوانی در ارتباط با انسان میبینیم. گرچه هنوز که هنوزه بعد از گذشت قرنها از پیدایش آدمی، متفکران جهان انسانی کتاب می‌نویسند با عنوان انسان موجود ناشناخته. یعنی هنوز در تعریف دقیق انسان گرفتاره که آدمی چیست. از انسان ما شاید بیشتر صد تعریف برای انسان تا کنون گفته شده. در اون تعریف هایی که یه مقدار بیشتر دقت شغل و قابل اعتناف، وقتی دقت میکنیم میبینیم همه بر یک نکته تأکید دارد و اون این که این موجود دو پا به نام انسان درجه ای از ادراک را دارست، مرتبتی از دانش را دارست که این درجه و مرتبت رو سایر موجودات ندارد. اگر منطقین در گذشته می گفتن از انسان و حیوان و ناطق و نطق رو معنا می کردن به ادراک کلیات، انسان موجودی است که کلی ادراک می کند، این در حقیقت تأکید بر نوعی ادراج است که در حیوان نیست. خب اگر گفتیم ممیزه انسان، مشخصه آدمی، فصل مقوم بنده و شما، مرتبتی از ادراج است به نام ادراج انسانی که در سایر موجودات نیست، طبیعی است همین فصل مقوم، همین مشخصه مایه تمایز انسان ها و تفاضل انسان ها هم هست. اگر گفتیم مثلا تقوا مایه گرامی بودن در نزد پروردگار است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، طبیعی است تقوا مایه تفاضل درجات انسانی هم در پیش خدا هست. یعنی هر کس تقوایش بیشتر است به خدا نزدیکتر. اگر گفتیم نوعی علم و دانش، نوعی ادراک مایه آن است که انسان گل سرسبد وجود باشد، تاج کرامت بر سر داشته باشد، پس اون چه که مایه تمایز انسان هاست ادراک است، علم است. اگر در روایات میبینیم رسول گرامی اسلام حضرت محمد فرماید انا اعلمکم بالله، من از همه شما دانشم به الله بیشتر است. چرا؟ چون رسول گرامی اسلام برترین انسان، چون بالاترین انسان است، دانشمندترین اوست. اگر قیمت و کل امرئ ما یحسنه، یعنی ما یعلمه، ارزش هر انسانی به مقدار دانش اوست طبق گفته امیر مؤمنان سلام الله علیه، پس هر چه علم و دانش بیشتر، طبیعی است که انسانیت بالاتر، رتبت انسانی و درجه انسانی بالاتر. این مقدمه رو برای این عرض کردم که به اینجا برسیم. در انبیا و اوصیاء الهی نوعی از ادراک وجود دارد، مرتبتی از دانش وجود دارد که برای غیر اونها قابل تصور صحیح نیست. این که مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه اصرار داشتند تعبیر کنند از وحی انبیایی به شعور مرموز، یک ادراکی که اصلا هویتش برای ما مشخص نیست. این بدان جهت است که در حقیقت برای غیر این طایفه اون نوع علم و ادراک قابل ادراک نیست، مفهوم است. ولذا وقتی آثار اون نوع ادراک رو میدیدن تعجب میکردن، براشون قابل فهم و قابل هضم نبود. در تاریخ آمده یه روز عمر بن خطاب به امیر المؤمنین گفت یا علی، تو همه چیزت بود اما مشکلی داره، این مشکل رو اصلاح کن. حضرت فرمودن مشکل من چیست؟ خب مشکل دو اینه، هر پرسشی که از تو میکنند، هر سوالی که از تو میکنند، نه تنها نمیگی نمیدانم، فکر هم نمی کنی، بلا فاصله پاسخ. کسی که رو منبر می نشیند می فرماید سلونی قبل ان تخبرونی فوالله انی به طرق السما اعلم منکم به طرق الارض، از من هر آن چه میخواهید بپرسید، که من راه های آسمان رو از شما به راه های زمین آشنا ترم. طبیعیست چیزی بر اون مجهول نیست. کسی که میفرماید لو کش فرق تا مزدت تو یقینا، اگر پرده از چشم کسان دیگر برداشته بشه، برای علی فرقی نمی کند، یقین او افزون نمی شود که این لسان لسان سالبه انتفاع موضوعه، یعنی پردهی برای علی نیست. طبیعیست در جواب تأمل نداره. حضرت پاسخ رو ندادن، چیزی به عمر نگفت. تاریخ می نویسه چندی بعد امیرالمومنین علیه السلام رو کردن به عمر. حضرت فرمودن عمر این چند تا گفتنش دیشت. فرمودن چه خبری؟ چرا اینقدر زود جواب دید؟ یه فکری تعملی؟ خب آقا این مردم پنجتا سیه هست، بچه درازم و یه مردم پنجتا سردم. خب همه چیز در نظر ما، همه چیز در نظر ما رو بوشن. اینو از این جهت عرض کردم، گاهی آثار اون علم و معرفت و دانش که مشخص میشد برای مردم قابل تحمل نبود. اهل بیت عصمت و طهارت طبق تصریح خودشان ظرف علم فرزندگان، تعبیر معصوم اینه نحن عیبة علم الله، ما ظرف دانش فرزندگان. عیش علم و موت الجهل، اصلا زنده بودن علم لذا امیر المؤمنین سلام الله علیه وقتی میخواد به عنوان سرسلسله این خاندان معرفی بشه، نقطه‌ای که پیغمبر رو نیو تأکید میکنن علم است. انا مدینت العلم بعدی بابا هو و اعلم منکم فلا تعلمو، به بایاتی که اهل سنت هم نقل کردن، او از شما دانشتره، چیزی به او یاد ندید. اقواکم علی، از همه شما دادگرتر قاضیتر که قضاوت علمی طلبت. خب این مطلب بر خواص روشن بود. در عصر اهل بیت عصمت و طهارت، زمانی که این مطلب مثل آفتاب برای همه روشن شد، به تعبیر مثل عربی کنار علی المنار بل کرابعت کالشمس فی رابعت النهار، زمان مأمون عباسی است. در دوران پیغمبر گرامی اسلام امیرالمؤمنین به احترام رسول الله سخن نمی گفت، تاریخ هم نشان می‌دهد. بعد از ارتحال پیغمبر خانه نشینی شروع شد. 4 سال و 7 ماه حکومت امیرالمؤمنین درگیری های داخلی است. بعد هم بنی امیه و بنی عباس نگذاشتن این چشمه جوشان دانش خودش رو نشان بده. با تغییر سیاست اموی، با تغییر سیاست بنی عباس در زمان مأمون، برای همه روشن شد که این خاندان کسان دیگری هستن. در زمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام ولی نعمت امام، و بعد از ولایت اهلی امام رضا علیه السلام، وقتی بنی عباس برا شفتند و خروشیدند و مأمون که این چه کاریست که تو کردی، مأمون علم علی ابن موسی رضا رو به روح کشید. مناظراتی که آقا در مجلس مأمون دارن با گروه های مختلف، نهله های فکری مختلف، افراد گوناگون، تفوق علمی امام رضا علیه السلام رو در همه نشان داد. اما در این حال هنوز یک نکته کوچکی در ذهن ها بود و اون نکته این میشه این خاندان گرچه استاد ندیدن، مدرسه و کلاس شرکت نکردن. اما به اعتبار این که از اهل بیتن، علم رسول الله رو دارن، خلفاً ان سلفاً سینه به سینه گرفتن. امیر المؤمنین به امام حسن و امام حسین، اینها به علی ابن حسین، به امام باقر، به امام صادق، به مصطفی جعفر، به امام رضا علیه السلام. نکته ای که برای اولین بار در زمان امام جواد علیه السلام درخشید، رفع این شبهه بود که این علم گرچه علم وراثی است اما علم لدنی است. این دانش دانشی نیست که نیاز به آموختن داشته باشد، از خدای متعال نشأت می‌گیرد. قبل از آن هم چشمه‌هایی از اهل بیت نشان داده شده بود. امام باقر علیه السلام وقتی طلوع کرد در جهان اسلام در اون زمان، ابتدا روایات رو از جابر نقل میکرد. بعد از مدتی امام باقر میفرمود قال رسول الله، مستقیم از پیغمبر نقل میکرد. بعد از مدتی امام باقر میفرمود قال الله تبارک و تعالی، مستقیم از پروردگار نقل میکرد. طلوع این مطلب پیش از آن در سخنان اهل بیت عصمت و طهارت دیده میشد، اما پاسخ این شبهه که این خاندان استثنائی هست، این خاندان وارثان مسیح هست که در کودکی سخن گفت آتانی کتاب و جعلنی نبی یا و جعلنی مبارکن اینما کرد، لذا کوچک و بزرگ نداره. امروزه این مسئله برای ما حل شده است به برکت زحماتی که دانشمندان شیعه کشیدن، به برکت کافی ها، قربان اسناد ها، روایات، وگرنه در خود زمان اهل بیت عصمت و طهارت به این راحتی مسئله جا نیفتاده. حتی در خوبان امام رضا علیه السلام از دنیا رفته، جمع شدن سران شیعه در اون جلسه مهم مشورتی که برای رتق و فتق امور تشکیل شده. شما می‌بینید یونس بن عبدالرحمن که بسیار ثقه است، از اصحاب اجماع، مورد اعتماد همه شیعه است، همان است که در موردش سوال شد ای یونس بن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی؟ امام فرمود بله، یونس ثقه است، من معالم دینم را از اون بگیرم. امام فرمود بله. همین یونس در جلسه به دیگر بزرگان شیعه میگوید بیاید فکری بکنیم، امام جواد کودکه، تا بزرگ بشه بالاخره چاره‌ای بیندیشیم. ریان ابن سلت از جا برمیخیزه، شروع میکنه او رو توهین کردن، در روایت داره به سر و صورت یونس میزنه که تو مشرک بودی ما نمیدانستیم، تو شاک بودی ما نمیدانستیم. اگر ابو جعفر امام است کجوری بود نداره، اگر امام نیست 100 سالش هم که بشه باز هم بی سواده. ببینید مسئله مسئله ایست که حتی برای خواص جا افتادنش هزینه برده، زحمت داشته. اونقدر یونس از نظر شخصیت و جلالت بزرگه که امروزه بعضی ها معتقدن این یک بازی بوده یونس برآورده که قلب دیگران رو محکم کنه، دیگران رو بیازماید، و این توجیهیست، شاید هم درست باشه، ولی بالاخره تاریخ نوره ما گزارش کرده که در مجلس سران شیعه تشکیکی صورت میگیرد در این که ابو جعفر چون کودک است ما بیاییم کارها رو به دست بگیریم تا او بزرگ بشه. اون چه که در زندگی امام جواد علیه السلام برای اولین بار در تاریخ 250 ساله امامت طلوع کرد، درخشید و شبهه بسیار بزرگی رو حل کرد، این بود که زندگی امام جواد نشان داد. بحث نبوت و در ادامه اون بحث امامت موهبتی است الهی. اگه محمد ابن حنفیه گمان میکنه به خاطر سن و سال یا نزدیکتر بودن به علی ابن ابی طالب امام است، اشتباه. اگر فرزندان زید گمان میکنن به عنوان صاحب سیف بودن امام است، اشتباه. اگر عبدالله افتح گمان میکنه امام است، اشتباه میکنه. امامت یک امر موهبتی است. در روایت دیدم از موسی بن جعفر سلام الله علیه حضرت فرمودند اگر به من بود من قاسم رو وسیله خودم قرار میدادم. دست من نیست. قاسم همون نامزده بزرگ سید جاسم که در عراق به زیارتش مشرف میشن در روح مجرد دیدی که مأمور حدار فرمودند که ان نور امامت در این فرد کم و بیش وجود دارد. فرمود اگر به من بود من به خاطر محبت شخصی و پدر و فرزندی قاسم رو امام می کردم، اما کار دست من نیست. الله اعلم و حسی یجعلو رسالتا. نمونه ای از این علم وافر امام جواد علیه السلام رو در بخش اصول اعتقادات در طی یک مناظره براتون قرائت می کنم به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد.
الله
مستحضرید یحیی بن اکثم بزرگترین دانشمند زمان مأمون است و قاضی القضات. مناظراتی با امام رضا با امام جواد علیه السلام دارد که این مناظرش چون کمتر شنیده شده مورد توجه میتواند قرار بگیره. مرحوم مجلسی جلد پنجاهم بهار صفحه 80 نقل میکند که بعد از اینکه مأمون امام جواد رو به ازدواج ام فضل درآمد که خود این هم یک ازدواج سیاسی بود، میدونید تلاش مأمون بر این بود که روی کرد پدرانش رو کنار بگذاره، در حقیقت ترور شخصیت کنه، یعنی بزرگان دین ما رو بکشه به دربار یا آلوده کنه یا بدنام کنه یا حداقل کنترل کنه. تلاش مأمون بر این تلاش هم کرده جون کنده. این چی میبینید؟ امام رضا علیه السلام رو دعوت میکنه به کاخ. حضرت از در میان بیرون میبینن 1000 کنیز خوشگل زیبا و به ید کل واحدت من هن نطاقت و ریحان، هر کدوم هم یه شاخه گل درده، یکی گل محمدی، یکی گلایر، یکی روز، یکی یاس. لباس هم نامناسب. حضرت هم بعد از بین این طولل فساد رد بشن بیان تا تقریبا اینکه وقتی امام جواد با ام فضل ازدواج میکنه بلا فاصله بعد از مراسم 100 کنیز زیبا رو خدای رحمت کنه سیدی رو در استاد رو بر درجاتش رو بیفزاید بندرش روش میدم فرمان آقا ما یه چیزی میگیم شما یه چیزی میشنمید. کنیزانی که در دربار بودن بعضا اونقدر زیبا بودن که برای ما قابل تصور نیستن. بعد فرمان بعضیشون 1000 خرید و فروش میشون، به تعبیر من 1000 به هر آزادی چقدر شده؟ گفتن 1,000,000 بیشتر شده. 1,000,000,000 یک کنیز چقدر؟ 100 از اینا جام در دست، جام ها هم پر از جواهر. به دستور مأمون آمدن به امام جواد لب تختی که حضرت نشسته تبریک بگید. اونا هم این کارو کردن. حالا حضرت نگاه نکردن، صدای اینها با اون غنج و دلا آمده ترور شخصیت کنه. این ازدواج در حقیقت اهداف رو دنبال میکرد. من حالا فی الجمله اشاره کنم روز امام جواد علیه السلام با این ازدواج مأمون میخواست اتهام قتل امام رضا رو از خودش بزراید. مردم بگن مگه میشه اگه پدر رو کشته بود که به پسر مادر نمیداد؟ با این ازدواج میخواد یه جاسوس دائمی کنار امام جمعه بکارد و کاش کاش این کار رو کرد. میدونید امام جواد 17 سال امامت کرده، 15 سالش با محمونه، دو سال و نیم با مقتسمه. با این کار میخواد شیعیان رو که دائما موی دماغ خلافت بودن و هر روز ثوره انقلابی در اطراف جهان اسلام داشتن، یمن داشتن، مصر داشتن، میخواست اینها رو ساکت کنه، که البته نشد، چون امام جواد علیه السلام به گونه ای عمل کرد که پیام رو رساند. با این کار میخواست امام رو در دربار ماندگار کنه و آلوده کنه، چه نشد. از همه مهمتر با این کار مأمون میخواست شاید بتواند در کنار خلافت امامت رو هم بزرگ کنه. ببینید الان چرا یه عده از شیعیان میگن زید امامه؟ چون فرزند امامه. چرا یک عده از شیعیان میگن عبدالله افتح امامه؟ اسماعیل امامه؟ چون فرزند امامه. چرا یه عده از شیعیان کیسان دیگه میگفتن محمد ابن حنفیه امامه؟ چون فرزند امامه. مأمون یک شیعه است در اعتقاد، گرچه اعتزال رو داره تعریف و تجربه ترویج میکنه، ترویج اعتزال میکنه، اما شیعه است، تشیع هم از پدرش گرفته، از هارون گرفته. خب این مأمون میخواهد بلکه از امام جواد فرزندی به دنیا بیاد و بعد امامت و خلافت رو هر دو رو مصادره کنه. دیگه اینم فرزند جواد و ائمه است، امام اینه و با تبلیغات مسیر امامت رو منحرف کنه. و این که شما میبینید همه فرزندان امام جواد از زنان دیگره، از ام الفضل فرزندی نیست، مثل این که خدا و پیغمبر از عایشه فرزند نمیده، از حفصه فرزند نمیده، از خدیجه فرزند میده، کار خدا حساب العبد یقدر الله ربه. به هر حال بعد از این ازدواج جلسات متعددی تشکیل میشد برای به رخ کشیدن فضل امام جواد. یحیی بن اکثم آمد خدمت امام جواد علیه السلام و تعبیر روایت این جماعت بسیاری هم نشسته بودن. به امام جواد گفت من یک سری سوال از شما دارم. حضرت فرمودن بپرس. مجموعا 4-5 تا سوال سریع مرور میکنیم و انشاءالله عرض توسلی خواهیم داشت. فقال له یحیی بن اکثم، یحیی بن اکثم پرسید ما تقول یا ابن رسول الله فی الخبر الذی روی انه نزل جبرئیل علی رسول الله. راجع به این روایتی که مردم روایت میکنن که جبرئیل بر پیغمبر نازل شد و قال یا محمد
الله
ان الله عز وجل يغرك السلام ويقول لك سل ابا بكر هل هو عني راض فاني عن راض. يحيى بن اكثر میگه آقا راجب این روایت نظرتون چیه که جبرئیل بر پیغمبر نازل شد؟ به پیغمبر گفت از ابوبکر، خدا میفرماید از ابوبکر بپرس که من از ابوبکر راضی ام، ابوبکر از من راضی است یا نه. مستدل این روایاتی که اینجا یحیی بن اکثم داره نقل میکنه در کتب اهل سنت مثل نقل و نباتی. خدای رحمت کند برهم علامه امینی رو. تمام این روایاتی رو که الان در این مناظره آمده در الغدیر جلد 5 ببینید نقل میکند و میگه سندن مشکل داره، دلالتن مشکل داره، مشکل سندیش رو هم بیان میکنه، میگه مشکل سندی هم داره. فقال ابو جعفر، امام جواد علیه السلام فرمودند لست به منکر فضل ابی بکر، از اصل طبیعی است دیگه. فرمودند من فضائل ابو بکر رو که منکر نیستم، چی میتونه انکار بکنه؟ بسیاری از علمای اهل سنت فتوا دارن، من تتبع کردم که صاب به علی بکر و عمر مثل صاب به پیغمبر واجب الخطر، فتوا دارن. اگر کسی به ابو بکر و عمر بد بده مثل این که به پیغمبر بد گفته، واجب القتله و دیگه احتیاج به بردن به محکمه هم نداره. و بسیاریشون این فتوا رو دارن، تقدیس میکنن این دو نفر رو. مثلا در این فضا امام جواد فرمان، من نمیخوام فضایل ابوبکر رو منکر بشن، ولی کسی که این خبر رو نقل کرده باید اون خبر متواتر پیغمبر رو هم در نظر داشته باشه. میدونید اهل سنت متواترترین خبر رو از پیغمبر این میدونن که پیغمبر در حجت الوداع فرمود قد کثرت علی الکذاب، دروغگو بر من زیاد شده، جاهل زیاد شده، فمن کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار، هر کس بر من عمدن دروغ ببنده جایگاهی در آتش داره. این روایت از روایات متواتر میان اهل سنت. مرحوم شهید ثانی هم در کتاب درایه که قدیم طلبه ها در علم درایه میخوندن میفرماید تنها روایت متواتر لفظی روایت، همونجا باید حاشیه نوشت که البته این خبطی صد مرحوم شهید ثانی نخیر، روایات ولایت بسیاریش متواتره و بعضا در تواتر اگر بیشتر نباشه کمتر نیست، مثل حدیث القدیر، حدیث السفینه، حدیث الطیر و امثال ذلک. امام جواد فرمودن خب به این آقایی که این روایت رو نقل کرده باید گفت آیا این آیه قرآن را قبول داری که خدا میفرماید و نحن اقرب الیه من حبل الورید، آیه اینه ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید، سوره مبارکه قاف آیه 16. خدا میفرماید ما از رگ گردن به بشر نزدیکتریم. خب سوال اینه، خدایی که از رگ گردن به بشر نزدیکتره نمیدونست ابوبکر از او راضیه یا نه که حالا جبرئیل رو بفرسته، جبرئیل یا توش پیغمبر، از پیغمبر بپرسه که پیغمبر تو از ابوبکر بپرس که آیا او از ما راضیه؟ روایت چون مخالف قرآنه دور انداخته نیست. دوم، یحیی بن اکثر بوزیر آقا در روایت داریم که پیغمبر فرمود مثل ابی بکر و عمر فی الارض که مثل جبرئیل و میکائیل فی السماء، مثل ابو بکر و عمر در زمین مثل مثل جبرئیل و میکائیل در آسمان. جبرئیل ملک موکل علم، عجیب. ابو بکر میشه مشابه جبرئیل در، میکائیل ملک موکل رزق، عمر میشه مشابه میکائیل در زمین. این روایت رو قبول دارید یا نه؟ حضرت فرمودن و هادا ایدن یه جبنیون و رفیق، اینم باید درش دقت بشه. چرا؟ چون جبرئیل و میکائیل دو ملک مقرب پروردگانن، لم یعصی الله قط و لم یفارق طاعته و لحظه واحده، معصومن، هیچگاه گناه نکردن. اما خود شما نقل میکنید که ابوبکر و عمر اکثر عمرشون رو مشرک بودن و این نشرک لهم العظیم. چطور میشه دو نفر که بیشترین عمرشون و اکثر عمرشون رو در شرک به خدا گذراندن اینا بیان تشبیه بشن به جبرئیل و میکائیل، دو ملک و فرشته مقرب الهی که یکی نماد علم الهی است، یکی نماد روزی دادن الهی است؟ سوم، یحیی میگه گفتم آقا روایت شده از رسول گرامی اسلام که پیغمبر فرمود انهما سیدا کهول اهل جنه، ابوبکر و عمر دو آقای کهول اهل جنت هم. کهول یعنی کسانی که عمری ازشون گذشته، سنی ازشون گذشته، یه مقداری پا به سن گذاشتن. کهل این مثلا 50 تا 70 40 تا 60 در لغت معناش. حضرت فرمودن به هادا الخبر محالون عیدن، این خبرم قابل قبول نیست، اینم نمیشه پذیرفت که بگیم ابوبکر و عمر بزرگ و آقای کهول اهل جنت هم. چرا؟ چون همه اهل بهشت شبابا، لان اهل الجنت كلهم يكونون شبابا، همه جوانند. در روایات داریم که اهل جنت جردن مردن، یعنی همه به صورت جوان جلوه میکنن. ولا يكون فيهم كهل. بعد حضرت اشاره کردن به علت جعل این روایت و هذا الخبر و وقعه بنو امیه، چون معمولا بنی عباس بنی عباس به شدت بر بنی امیه خشمگینند. وقتی بنی عباس به حکومت رسیدن، حتی رفتن جنازه های بزرگان بنی امیه رو در آوردن از قبرها و سوزاندن. اینقدر با هم عناد داشتن. حضرت اینجا به راحتی میتونن منشأ خبر رو بیان کنن. فرمان خبر رو بنی امیه جعل کردن و بعث کردن در مقابل خبری که پیغمبر فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه. حسن حسین سید شباب اهل جنه. یه سوال اینجا مطرح، طلاب روش فکر کنن جوابشو در بیارن. و اون سوال این است که اگر گفتیم همه اهل بهشت جوانن و اگر گفتیم امام حسین آقای جوانان اهل بهشتن، خب پس امیرالمومنین چی میشه؟ پیغمبر چی میشه؟ مگه اینا تو بهشت نیستن؟ وقتی علی ابن ابی طالب هست، وقتی پیغمبر هست و اینها آقای جوانانن و همه جوانن، یعنی اینها آقای همه بهشتیانن. این پرسش به یه پاسخش من اشاره میکنم، پاسخهای دیگری هم دارد. گفتن مراد از این روایت آن است که کسانی که جوان میمیرند و به بهشت وارد میشند، اینها جوانان بهشت به حساب میان و امام حسن و امام حسین آقای اینها هستند. به گفتن در بهشت هم گرچه همه جردن مردن، اما در اونجا هم تفاوت سنی کم و بیش مشهوله. به این شواهدی هم از روایات داره و امام حسن و امام حسین سید جوانان اهل بهشت. سوال چهارم، یحیی بن اکثم برسید آقا میگن عمر بن خطاب سراج و اهل جنه، این چراغ اهل بهشت. امام جواد فرمودن و هادا ایدن محال، اینم محاله. چرا؟ فَإِنَّ لَعَنَّ فِي الْجَنَّةِ مَلَائِكَةَ اللَّهِ الْمُقَرَّبِينَ. ملائکه الله المقرب، در جنت ملائکه مقرب الهی هستند، پیغمبر هست، آدم هست، همه انبیا و مرسلین هستند. اینا نور ندارن که حالا بخواد بهشت به نور عمر روشن بشه. گذشته از این که مخالف قرآنه، لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، تو بهشت نور به گونه ایست که احتیاج به خورشید نیست، چه اینکه زمهریر هم اونجا نیست. روایت دیگر، یحیی پرسید آقا، از کلم این روایات بعضن در نظر اهل سنت متواتره با وقد روی ان سکینت تنطق علی لسان عمر. عمر وقتی صحبت میگه آرامش و سکینه بر زبان او جاری میشه، یعنی حرف او عین که ان حق متانت داره، سکینه داره. حضرت فرمان لست به منکر فضائل عمر، من نمیخوام فضائل عمر رو انکار کنم، ولی خود عمرم گفته که ابوبکر از او افضله، ولیکن ابوبکر افضل من عمر. ابوبکر افضل از عمر. میدانید همه اهل سنت به جز بغدادیه سلسله فضیلت در اصحاب رو بر اساس خلافت تعریف میکنن، میگن ابوبکر، عمر، عثمان، علی. بغدادی ها که ابن عبدالحلیل هم از اونهاست میگن علی، بعد ابوبکر، عمر، عثمان. ادهی اختلاف داشتن بین علی و عثمان، ابوبکر، عمر، علی یا عثمان، که همون نزاعی که در زمان خود هم میرونه اصحاب شد. ولی عمده اهل سنت میگن ابوبکر افضل افراد بعد از پیغمبر، پس از عمر با فضیلت تره. فقال علی رأس المنبر، یه ابوبکر که از عمر با فضیلت تره بالای منبر گفت، اینو همه نقل کردن که اننی شیطانا یعتری فیذا ملت فستدرونی. ابوبکر بالای بالای منبر گفت من یه شیطونی دارم گهگاهی سر به سرم میذاره، میره تو جنب. وقتی شیطان اومد سراغم شما مردم مواظب باشید من کج نرم، من بیراه نرم. حضرت میفرماید ابوبکر میگه من شیطان دارم، گاهی حرف بی خود میزنم، لغو میگم، لحف میگم. خدا عمر کرد مفضول از نسبت به او، او سکینه بر زبانش جاری میشه. روایت دیگر، یحیی پرسید آقا روایت داریم از پیغمبر لولم ابعث لبعث عمر. پیغمبر فرمود اگر من مبعوث نشوم عمر مبعوث میشه. حضرت فرمودند قرآن خدای متعال از روایت پیغمبر که مهمتره. قرآن میگه وید اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح، ما از قبل از خلقت آسمان و زمین از انبیا میثاق گرفتیم، عهد و پیمان گرفتیم. پس جریان نبوت از پیش تعیین شده در این قرآن، در این آیه قرآن کریم میفرماید من کلم نوح، خطاب به پیغمبر میکنه. گذشته از این که انبیا باید معصوم باشن، کان الانبیا لم یشرکوا طرفه، هیچ پیغمبری مشرک نبوده، با اینکه عمر اکثر ایامش مشرک بوده. جواب سوم پیغمبر فرمود خود شما اهل سنت نقل کردید نبه تو به آدم ها بین روح و جسد، من پیغمبر شدم با اینکه آدم هنوز بین روح و جسد بود، پس از عمر خبری نیست. دو تا سوال دیگه، سوال دیگه، یحیی بن اکثر یا روایت داریم از پیغمبر که پیغمبر فرمود محتبس الوحی عنی قد الا ظننته قد نزل علی آل خطاب. میدونید وحی بر پیغمبر نازل میشد گاهی کند میشد جریان وحی، طول میکشید. قرآن هم به این اشاره دارد قد نرا تقلب وجهی که بستما فلنولین نکه قبلتن تقوا، گاهی وحی نگاه با تأخیر میامد. خب میگن پیغمبر فرموده که هر موقع وحی تأخیر شد من گمان کردم الان که وحی میره سراغ آل خطاب، یعنی الان تو عمر میشه من وحی میشه. امام فرمان به هادا محال ایزن، چرا؟ لعله لا یجوز ان یشک النبی فی نبوته، چون این معنیش اینه پیغمبر در نبوت خودش شک داشته، احتمال میداده نکنه پیغمبر دی پیغمبر واقعی عمره، ولذا یه مقدار که وحی دیروزود میشده جواب میکرده وحی باید به سراغ عمر، و این صحیح نیست. الله یستفی من الملائکه رسلا و من الناس، با اینکه خدا استفا میکند برمیگزیند. آخرین سوال یحیی بن اکثم میگه از پیغمبر نقل شده لو نزل العذاب لما نجا منه الا عمر، پیغمبر فرمود اگر عذاب از آسمون نازل بشه هیچ کس نجات پیدا نمی‌کنه مگر عمر. حضرت فرمود اینم محاله، چرا؟ چون خدای متعال در قرآن فرموده یا رسول الله تا وقتی تو بین مردم هستی عذاب خبری نیست، پس پیغمبر است که مایه نجات از عذاب عمر چه کار است؟ ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. استغفار مایه رفت عذاب، به وجود و نبود عمر کاری نداره. ببینید علم رو، ببینید منطق رو، ببینید تسلط بر قرآن کریم رو، تسلط بر سنت پیغمبر رو. اینکه این همه روی علم، علم درست تأکید میشه. اصلا عزیزان من علم قدرت میاره، امام جواد 10 سالشه داره این مناظره رو انجام میده، اما یحیی بن اکثم رو به خاک میکشه. جهت اطلاع عرض میکنم یحیی بن اکثم شیعه شد و شیعه مرد، جلوی امام جواد علیه السلام رو کنار قبر پیغمبر گرفت، شروع کرد سوال کردن، حضرت جواب دادن جواب دادن، آخرین سوال گفت آقا یه سوالی دارم شرم دارم. حضرت فرمان من به سوال رو میگم جواب رو هم میگم، بفرمید. فرمان سوالتون اینه که الان امام کیست؟ گفت احسن یک نرسته بگم سوال من همین بود. حضرت فرمان منم. گفت آقا دلیل اصابی که دست امام جواد علیه السلام بود شروع کرد شهادت داد، شهادت داد به این که محمد علی بن جواد امام برحق در زمان حال. حضرت فرمان اینم دلیل، و ظاهراً یحیی بن اکثم با اعتقاد به امامت و نبوت. ببینید یه موقع من یه آقایی هم که 50 تا عوام دنبال منه، یه موقع هم میبینم یه آقایی هرچی دکتر و مهندس و آیت الله و مجتهد هم دنبال من هستن. خدا رحمت کنه برای آیت الله برکت رو رضوان الله تعالی علیه. من خدمت ایشون رسیده بودم مشهد، گفتم آقا یه آقایی در قم پیدا شده کتاب نوشته و در اون کتاب این سلسله نور رو مسخره کرده، یعنی مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم آقای قاضی، مرحوم رازی‌پوری همدانی، سر مسخره کردنش هم اینه، میگه اینا سلسله شون سند نداره، اینا سلسلهش میرسه به یک فردی به نام جولا. جولا هم معلومی چی بوده چی نبوده، یه بافنده ای ناراحت شدن. فرمان اینها احتیاج به سند ندارن، هر کدوم خودشون سندن. آقای قاضی سند میخواد؟ 10 تا از موریداش مرجع تقلید هست، بالاتر از مرجعی هست. امثال آشمان تقیی آمولی، امثال علامه طباطبایی، امثال برادر علامه طباطبایی، سند نیاز داره. به تعبیر ابن سینا گفت در 10 چون من یک دیوان هم کافر، پس در همه 10 یک مسلمان نبود. اینها سند بخوان چیزی از تشیع باقی نمیده. امام جواد رو اهمیتش به این مثل یحیی بن اکثم رو میکنه، میگیره، جرف میکنه، شیعه میشه و شیعه از دنیا میره. این اون سیطره علمه. این که مقام معظم رهبری این مقدار دارن تأکید میکنن بر علم، دانش قدرت میاره. تهباد ایرانی میترسه رو سر دیمونای اسرائیل، اونم نمیفهمه چی کار کنه. این هواپیمای بی سرنشین از کجا آمد؟ گیج میشه. مال قدرت علمی است، مال دانشه، در هر زمینه ای و در هر راست. برگردم به آیه اول سخن، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. خدای متعال می‌فرماید آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟ هرگز چنین نیست. صلی الله علیک یا ابا جعفر یا محمد بن علی ایها الجواد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و توسلنا بک الى الله و قدمنا انک بین یدی حاجاتنا یا مجید یا مجید در دام که گشت با من بیگان یار جانی با دست خود مرا کشت لب تشنه در جوانی من از نفس فتادم بر خاک رخ نهادم او میزند به مرگم لبخند شادمون ای بلبلان بنالی ای لاله ها بریزی شد باغبان دل را گلزار جان خزان آقای من غمها به دل نهفتم دردم به کس نگفتم بردم به گور با خود صد قصه نهار روز شهادت امام جواد فرزند ولی نعمت اونها با علی ابن مسرزا اگه چشم دل تو باز کنی میبینی آبا در در ایستاده به عزاداران فرزندش تسلیت میگه لب تشنم سرابی ای ام فضل آبی بالله این نباشد پاداش مهربان بر دیدم ستاره در سینم شراره با قلب پار پاره رفتم زدار فانی عمرم چو عمر یک آه کوتاه بود شد اول حیاتم پایان زندگانی پایان زندگان دردم که رفتم از هم از بس زدم پر و با در لانه افتادم از فرط ناتوانی از فرط ناتوانی گویی تشنه جان دار خاموش شد ز فریاد از این غریب تنها پرسنده گر نشانی جانم به لب رسیده میسنده بود که دیده مرغی به لانه انسان افتد ز نغمه خانی افتد ز نغمه خانی شنیدید آقا رو در یک حجره در بزده قرار داد در رز پشت قبل کرده کنیزکان رو جمع کرده بزنید بخندید همچه آقا صدا میزن جنگرم میسوزه آمین رو بدهید صدای آقا به جایی نرسید بگیم یا جوان در این گرچه شما رو مسموم کردن گرچه شما بلد تشنه شهید شدید گرچه بدن شما سه روز بالای بام زیر آفتاب روایت میگه مرغان آسمانی آمدن بارهای خود رو گشودن اما لا یوم کیوم کیوم هشتم ذیحجه نزدیک را همون روزی که امام حسین دست زد و بچه رو گرفت همه حاجی ها به سمت عرفات میرفت آقا بود من باید یه حرم مستقیم ایجاد کنم هر که دارد حوث کرد و بزن بیدیم یا عبا جفر یا مخمد بزنی گرچه شما تشنه لبست یا ربی اما با سر شما بستر جبان کرده انگوشت و انگوشتر شما را نموریده بدن شما رو پار سنجو ستوران نگردن خار و زن و بچه شما رو بر بدن شما نگذرانده، وای زینب کبرا خودش و از عصر زینم دارد، اومد دست رو زیرین بدن پار پارنه. يا جدار يا رسول الله، هذا حسين كمر من بدر مرت ولا عبار مزور إمام بدر العزنا جلنا كرم إلهنا بإمامنا الجباد. يا الله اللهم يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين. اللهم عجل وليك الفرج والعافية للناس ومد في عمره وزين الأرض بطول بقاء. خدایا دوستش معید و منصور بلا، دشمنش بلخص آمریکا، اسرائیل، انگلیس نیست و نابود بفرما. این قلیل تبسم از ما بکرمت قبول کن. خدایا از دست جود جوادی امروز بهره ما وافر و کامل قرار بده. آنچه به خوبان زائران جواد علیم امروز داده ای و میدهی به ما عنایت بفرما. ما رو دشمن شاد نفرما. گذشتگان سید و الاستاذ سر سفره جود جوادی مهمان بفرما. مرضای ما مریضان منظور شفای عاجل عنایت بفرما. آنچه خواستیم و نخواستیم صلاح مادران است، برای ما مقدر بفرما. و عجب فی فرج مولانا صاحب الاسرار.